سکوت کتاب عنوان برنامه بعدی است که به مدت 24 دقیقه از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه با موضوع بررسی پدیده قاچاق.
سکوت کتاب. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، سلام و درود، شکر خدا با نوبت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. کاری از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ که به بررسی مسائل، معضلات و چالش‌های عرصه نشر کشور می‌پردازه. من علیرضا بهرامی، مجری کارشناس برنامه سکوت کتاب، این افتخار رو دارم که در این سلسله گفتگوها در هر نوبت در خدمت یکی از بزرگواران فعال در عرصه کتاب کشور باشم. در این هفته و این نوبت هم مانند نوبت هفته گذشته، این افتخار نصیب من شده که در خدمت جناب آقای استاد علیرضا طبایی باشیم. با توجه به اینکه در هفته گذشته صحبت ما درباره سابقه و پیشینه فعالیت ادبی و کتابی ایشون و تأثیری که در پیدایش و فعالیت نسل‌های از شاعران معاصر ما داشتن، آنچنان شیوا پیش رفت که بسیاری از سوالهای من درباره وضعیت ادبیات و کتاب و برخی از مسائل و معضلات صنعت نشر کشور ما باقی موند، از خدمت ایشون دعوت کردم که برای هفته بعد و نوبت امروز هم این افتخار رو به ما بدن که در خدمتشون باشیم. خیلی خوش اومدین جناب آقای طبایی.
خواهش میکنم. منم ضمن عرض سلام خدمت شما به همه شنوندگان خوب شما سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم، متشکرم. در نوبت هفته گذشته به این پرداختیم که چه شد که شما از چه سنی از شهر شیراز فعالیت ادبی و انتشار کتابتون آغاز کردین، بعد به تهران منتقل شدین، فعالیتتون در عرصه مجلات ادبی و روزنامه نگاری و برگزاری جلسه های شعر، و اونجا اشاره داشتیم به کتاب هایی که از شما منتشر شده بود که در کل این سالها که بیش از 60 سال میشه چند کتاب، 4-5 کتاب، 6 کتاب حداکثر از شما منتشر شده که شاید بشه میانگین دهه یک کتاب، و اشاره شد به اینکه چرا در اون موقع اینطور بود. الان فضای ادبی و نشر کتاب کشور رو به ویژه در حوزه شعر چطور ارزیابی میکنید؟
والا متاسفانه باید بازم بگم متاسفانه فضای روشن و خوشایندی نیست، به چند دلیل. متاسفانه مخاطبین مثل که قهر کردن با خوندن کتاب و کلن با مکتوب ها، با نوشته شده ها، با کتاب کلن مثل که سر ناسازگاری دارن. البته دلایل خاص خودشو هم داره، یه مقدار این فضای مجازی و امکانات رسانه‌ای که اومده، خب میدونید دسترسی رو خیلی خیلی آسون و ساده کرده،
ماشینالات چاپ
بله،
پیشرفت کردن،
از خیلی دیدگاه ها میشه این مسئله رو بررسی کرد، ولی من همطور به طور کلی عرض کردم رسانه ها و امکانات بله، موجود در پیش اومدن این معضل خیلی مؤثر بوده. ولی از نظر کلی به نظرم یکی از دلایل عمده اینکه مردم یه قرده استقبال کمتری از کتاب و به ویژه مجموعه های شعر دارن اینه که خود شاعران نسبت به کار خودشون اون حساسیتی رو که باید و شاید ندارن. یعنی خیلی ها هستن که اومدن با توجه به امکاناتی که در اختیارشون بوده یا بعضی از کسانی که شرایطی در اختیارشون گذاشته بدون هیچ محدودیتی، بدون اینکه از هیچ صافی رد بشه، صافی ذهنشون، صافی اندیشه، صافی انتخاب، متاسفانه آثارشون رو چاپ میکنن و فقط برای اینکه بگن ما کتاب داریم. و این خب میتونید به هر حال وقتی مخاطب با مجموعی از این گونه کتاب ها مواجه میشه یه مقدار سر میخوره، مضافاً به این که در این کتاب ها چیزی رو که میخواد پیدا نمیکنه. یعنی آثار یه مقدار نازل شدن، سطحی شدن و اون اندیشه و حسی رو که باید از طرف یه شاعر به مخاطب منتقل بشه در این کتاب ها کمتر است. البته نباید منکر بشیم همه مجموعه ها اینطور نیستن، ولی عرض کردم وفور اون کتاب ها و اون کتاب سازی ها متاسفانه نتیجه خوشایندی نداشته.
در واقع شرایط به این گونه است که انقدر انبوه کتاب عرضه شده زیاد شده که آثاری که دارای شأنیت لازم هستن متاسفانه بین اینها یه مقدار بله صداشون نمیرسه و پیدا کردنشون دشوار میشه، و یعنی بزرگوارانی مثل خود شما کتاب منتشر میکنن، کتاب های ارزشمندی هم هستن، اما به هر حال زمانی شما کتاب منتشر میکردید که جمعیت کشور 30-35 میلیون نفر بود، تعداد عنوان‌های شعر منتشر شده در کشور به 100 عنوان هم در طول یک سال نمی‌رسید. همین 20-25 سال گذشته به 200 عنوان هم نمی‌رسید. اما الان آمارهای رسمی وزارت ارشاد میگه که در سالهای اخیر ما مرزهای 4000 عنوان در طول یک سال برای فقط مجموعه شعر رو رد کردیم و طبیعتاً دشوار میشه بین بله. اینها کتاب خوب رو پیدا کردن.
همینطوری که شما میفرمایید، یادمون باشه من همیشه این بیت خوب نظامی رو واقعاً برای دوستان میگم که همون پندی که میده کمگوی و گزیده گوی، چون در تا زندک تو جهان شود پر. واقعا باید یه مقدار از پرگویی، از کتابسازی دوری کنیم. متاسفانه میگم تو این سالها اینکه صاحب کتاب بودن یک واقعا معضلی شده و این خودش یکی از آسیب‌هایی است که همونطور که شما اشاره کردین مجموعه های خوب رو هم توی اون تابش ضعیف خودش گم میکنه.
سری بزنیم به اتاق فرمان، در بازگشت این بحث رو ادامه خواهیم داد با منظرهای جدیدش.
خواهش میکنم.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم. ادامه میدیم گفتگوی شنیدنیمون با جناب آقای استاد علیرضا طبایی رو. جناب طبایی، از همون ابتدا هم وجود داشته در واقع میل کسانی که دوست داشتن که در واقع با اون چیزی که عنوان سرقت ادبی رو بهش اطلاق میکنیم، با آثار دیگران برای خودشون توجه یا شهرتی به دست بیارن. به نظر میرسی که تو این فضاهایی که جدید هستن و اشاره کردید، مثل شبکه‌های مجازی و همینطور سهل شدن انتشار کتاب، اینها تداوم پیدا کرده یا حتی شکل‌های جدیدتری هم پیدا کرده. یه مقدار ما مخاطره این رو هم داریم که آیا اثری که به دست می‌گیریم و می‌خونیمش زائیده ذهن همون شاعر هست یا بعضن، البته اینا تعدادشون خیلی زیاد نیست، ولی به هر حال وجود انکارناپذیر دارن که آیا ممکن است که اثر دیگری باشه و ما اینجا داریم یک محصول در واقع جعلی رو ازش استفاده می‌کنیم.
این نکته خیلی خوبی رو که شما اشاره فرمودید واقعا یک مشکل شده. من با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفت که مجموعه کتاب‌ها و صفحات ادبی مجلات گذشته رو یکی از دوستان با اصرار زیاد میخواست همیشه از من، و من اینو میذاشتم به حساب این که خب علاقمنده، میخواد مطالعه کنه. خب بعد از یه مدتی چندین سال بعد از کانالی و از به طور تصادفی متوجه شدم که تمام این آثار رو اون آقا به نام خودش داره در فضای مجازی منتشر میکنه.
یعنی شعرهای شاعرانی که حالا خیلی مطرح نیستن که بشه به کتاباشون ارجاع کرد، ولی 40 سال پیش در مجله اثری ازشون منتشر شده، حالا معلوم نیست اصلا در قید حیات هم باشن یا نه،
همینطوره
و فضای امنی رو ایجاد کرده بوده برای ایشون که آثار رو به نام خودش
بله
هزن.
و همطور کاری رو که امروز هم در خیلی از جاها منتشر میشه، شاید حالا 40 سال پیش 30 سال پیش هم نه، همین مثلا 1 سال قبل 2 سال قبل هم بعید نیست که این افراد اون آزادی که فضای مجازی به وجود آورده امکان در اختیار متاسفانه آدمای بی‌تعهد قرار داده که بتونن از این امکانات سوء استفاده بکنن، و واقعا اینطور که فرمودین اون سرقت ادبی و کار بسیار ناشایسته انجام میدن. بله متاسفانه
برای خود شما هم اتفاق افتاده این که
حالا 2-3 بار چیزهای جالبتر اتفاق افتاده. من حتی یه بار یادم کتاب جوانه های پاییز رو، البته قبل از انقلاب،
بله،
جوانه های پاییز رو کسی مدعی شد که آقا این کتاب اصلا مال منه. من بهش گفتم آقا این کتاب، یعنی در مجله بحثی بود اونجا اشاره شده بود که این کتاب از
یعنی مکتوب ادعا شده،
بله، گفتم این کتاب از مجموعه شعرهای منه. اون مدعی شد که نه آقا این کتاب اصلا من چاپ کردم و اینو، و بعد حتی صفحه اول رو هم که اسم کتاب جوانهای پاییز با حروف نستعلیق نوشته بوده و اسم خودشو برای من فرستاد، دسته فوتوکپی البته، میگم از این چیزا هستن. ولی خب در ارتباط با خود من کمتر شاهد سرقت آثار خودم بودم، ولی شاهد سرقت آثار دیگرون زیاد بودم،
مخصوصا به عنوان کسی که صفحه شعرم دستتون بوده احتمالا زیاد دستتون میرسید.
اصلا کسانی که واقعا بعضی هاشون دور از باوره، حتی باورتون نمیشه یه دفعه 4 تا 5 تا شعر از یک شاعری مثلا سهراب سپهری یا فروغ فرخزاد مثلا از اینا رو یه دفعه به نام خودشون فرستادن که من چاپ کنم. و خب خوشبختانه آشنایی من با مجموعه شعر شاعرای گذشته این مجال رو کمتر به اونا داده.
خب این اتفاق اون زمان در قالب نامه به مجله می افتاد، الان راهش راحت تر شده، صفحات شبکه های مجازی و امثال هم. و البته یه موزل دیگه هم داریم، انتساب دادن آثاری از خود به افراد به نام به خاطر اینکه بیشتر دیده بشه و بیشتر خونده بشن، که بحثش مفصل و مجزا از این هست. پس از رفت و برگشتی به اتاق فرمان، بخش پایانی گفتگو امروز رو پی خواهیم گرفت. بسیار عالی. در خدمت جناب آقای استاد علیرضا طبایی هستیم و گفتگومون رو پی میگیریم درباره برخی از ناهنجاری های فضای ادبی و نشر کشور. یکی از معضل های دیگه علاوه بر اون چیزی که در بخش قبلی گفتگو بهش پرداختیم که سرقت ادبی بود توسط مؤلفان، الان با نوعی دیگر از سرقت ادبی هم متاسفانه مواجه هستیم که البته ریشه در اون دوره هایی داره که برخی از آثار نمیتونستن منتشر بشن و به صورت زیرزمینی و تکثیرهایی سعی میشد که از طریقهای نشرهای در واقع غیرقانونی به دست مخاطبان برسن.
درست.
الان مواجهیم با این که برخی از آثار به صورت قانونی منتشر میشن، هیچ منعی هم برای انتشارشون وجود نداره، با اقبال مواجه هستن، حالا چه به صورت سنتی چه به صورت دفعتی، و برخی از افراد هستن که اصلا به طور سازمان یافته بلافاصله میرن همون کتاب ها رو شبیه سازی میکنن به صورت غیر قانونی، غیر مجاز، میان کتاب مجازی رو دیگه، حالا صرفا فقط کنار پیاده رو و جوب آب و اینها هم نیستش، در کتاب فروشی ها، در پخشی های رسمی، بله، در فضای حتی فروشگاه های اینترنتی به فروش میرسونن برای سودجویی، و برخی از افرادم از روی ناآگاهی اقدام به فروش اینها میکنن، برخی شاید برای به دست آوردن چند درصد سود بیشتر، و البته مخاطبان کاملا از روی ناآگاهی این کتاب ها رو خریداری میکنن بدون اینکه دارن به قاچاقچیان کتاب سود میرسونن و کمک میکنن. در این زمینه هم بد نیست بپردازیم و اینکه واقعا ریشه چنین چیزهایی از کجا نشأت میگیره.
من فکر میکنم توی این سالهای گذشته به بعضی افراط و تفریط ها دچار شدیم، در بعضی زمینه ها دچار افراط شدیم، در بعضی زمینه ها اصلا دچار یک نوع غفلت. این مسئله که شما میفرمود واقعا یک آسیب شناسی دقیق میخواد. من تصور میکنم اگر یک گروهی، الزامنم نه اینکه حتما وابسته به دولت و مثلا شکل دولتی داشته باشه، نه، میتونه مؤسسه خصوصی، مؤسسه از دلسوزانی باشه که واقعا برای ادبیات این مملکت دل میسوزانن، یک جمعی بیان بشن این آسیب شناسی ها رو ریشیابی کنن و ببینن چه راهی وجود داره برای این مسائل، چون واقعا همه اینا در نهایت شما میبینیم ریشه زبان فارسی و شعر و ادب فارسی رو میزنن، یعنی آسیب کلی به اونا خواهد رسید وقتی که یه بی‌نظمی، یه آشفتگی در بازار به وجود بیاد، وقتی یک شاعر، یه نویسنده ببینه حق و حقوق طبیعیش داره اینجور پامال میشه، اصلا یک دلسردی، یک زدگی در او به وجود میاره و این در نهایت میگم دودش به چشم ادبیات میره، دودش به چشم فضایی میره که ما همه اون شرایط خوب جامعه‌ای که داشتیم مبتنی بر فرهنگ و ادب و شعرمون، اون رو از دست خواهیم داد و این واقعا خیلی تلخ و ناراحت کننده خواهد بود. من تصور میکنم باید برای این معضلات یه چاره‌ای بشه، ولی نه بیشتر از به صورت فقط حرف زدن و شعار دادن و برنامه نویسی و بی عمل، باید به صورت جدی به این مسئله واقعا پرداخت بشه و قوانینی هم اگه لازم هست مثل همون قانون دفاع از حقوق مصنف و مؤلف و اینا،
بله،
باید چیزی باشه که جلو این نابسامانی ها گرفته بشه.
با توجه به این که در طول این نیم قرن دنیا تغییر کرده، کشور ما خیلی تغییر کرده، فضاها تغییر کرده، دسترسی ها و امکانات و اون چیزهایی که شما اشاره کردیم به عنوان رسانه ها و امکانات بسیار تغییر کردن، عجیبه که عنوان میشه که ما خلأ قانونی در این زمینه داریم، به واسطه اینکه خلأ قانونی داریم برخورد قانونی نمیتونه صورت بگیره و در نتیجه اینجور القا میشه که انگار اراده لازم برای جلوگیری از این وضعیت وجود نداره. بعضا با دوستان دستندرکاری که اینجا صحبت کردیم اذعان کردن که برداشتشون این هستش که در سال مثلا 96 نسبت به سال 95 کسانی که اقدام به سودجویی در این حوزه از این طریق میکنن نزدیک به 2 برابر اضافه شدن و این اگر هر سال بخواد 2 برابر بشه، اون وقت دیگه میتونم بگم که نقطه قوت فضای عمومی کشور ما فرهنگش هدف قرار میگیره. خب گفتگوی ما که مخصوصا در هفته گذشته خیلی شیرین آغاز شده بود، به جاهای بعضن خب نگران کنندهی و این تلخیایی که بهش اشاره کردیم رسید، اینها همشون واقعیت فضای عمومی جامعه ما هستن، چه اون شیرینی ها چه این تلخی ها. به همین دلیل من میخوام از شما خواهش بکنم که گفتگوی امروز ما رو حتما انتخابی داشته باشید که با یکی از شعرهای نیمایی زیبای شما پایان بپذیره. ظاهرا قبل از اون میخواید نکته ای رو اضافه بکنید.
خواهش میکنم. نه فقط میخواستم بگم متاسفانه گاهی این زخم ها چرکین شده باید حتما نیشتر بخوره، باید حتما بهش توجه بشه و گاه باید این تلخی ها رو تحمل کنیم برای اینکه به سلامت کامل برسیم.
به خودمون باید تذکر بدیم که جزء تلفات نشیم. خب من علیرضا بهرامی، کارشناس مجری برنامه سکوت کتاب، کاری از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ، شنیدید که 2 نوبت افتخار این رو داشتم که در خدمت یکی از بزرگان و پیشکسوتان عرصه فرهنگ کشور جناب آقای علیرضا طبایی باشم. افتخار دادن که در برنامه ما حضور پیدا کردن. این فرصت مغتنمه و همیشه دست نمیده، به همین دلیل من از ایشون خواهش کردم در نوبت برنامه قبل که فایل اون هم قابل دستیابی هست و میتونید بشنوید، غزلی رو برای ما و شنوندگان محترم برنامه بخونن و در این نوبت هم میخوام خواهش کنم که یکی از شعرهای نیمایی زیباشون رو برای ما بخونن به عنوان حسن ختام برنامه امروز، تا فرصتی بعد و سکوت کتابی دیگر.
متشکرم، ممنون از لطفتون. برای من فرصت بسیار خوبی بود که در خدمت شما تونستم حداقل دقایق خوبی رو سپری کنم و با هم زبان بشم، هم کلام از نظر ذهنی و قلبی با شنونده های خوبتون. شعری هست که من اونو تقدیم میکنم به تمام ایرانی ها، به تمام اقوام ایرانی که همه در حقیقت شیفته و عاشق این مرز و بوم هستن و اون اتحاد و همدلی که همیشه بوده انشاءالله پایدار بمونه. اسم شعر هست دستان مرز ساز جدا باد. این طرح گربه نیست، این طرح خانه است به شکل شیر، شیری نشسته بر سر دروازه های شرق. این خانه زادگاه ابرمردان، این خانه خواستگاه سران است، مردان مرد گاهواره شیران است. ما یک قبیله ایم، ما یک قبیله ایم، کرد و بلوچ و آذری و فارس، ترکمن، خوزی و گیل و مازنی و لر. ما یک عشیره ایم، با هم برابریم و برادر، در هم تنیده داده به هم پشت. ما وارث شکفتگی دانش، ما ساکن همیشگی ایران، در هم تنیده داده به هم پشت، انگشت های با هم یک مشت. دستان مکر و تفرقه، دستان مرز ساز، از آستین هر که برآید بریده باد. خاموش باد بانگ شغال و جغد، خاموش باد بانگ شغال و جغد.
در یک بعد از ظهر اردیبهشتی با هوای روح بخش و دلپذیر از پخش رادیو فرهنگ همراه شمایی.
ای یادم بی عشقم توی نازم توی ای جام می دور از روخت ای جام می دور از روخت پیوست دم سازم توی شنگ سهبای من گر تو نباشی وای من ای خنده مینای من با دل همان با بام دل همام بام زن کنی گر پر کشم تا آسمان ای باد ای آرام پای پر بادم توی ای باد ای آرام جان
امروز سال روز درگذشت استاد زنده یاد محمود محمودی خانساری است و همین مناسبت تصنیف زیبایی رو با صدای این هنرمند تقدیمتون کردیم. روحشان شاد و یادشان گرامی.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.